بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه زهراء أطهر سلام الله علیه صلوات مرحمتك اونقدر در عظمت بی بی سلام الله علیها مطلب هست که حقیری مثل من در حضور اساتید و عزه سخته که بخواد صحبت کنه. یکی از نکات جانسوز واقعه فاطمیه که من خیال کردم بین عزیزان و رفقای طلبه لازم تذکرش به جامعه مطرح کنم، نقشیه که فاطمیه در هویت شیعیان داشته و این درس همیشه است. با شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک خفقان عظیمی همه جامعه رو فرا گرفت. ده ها ساعت طول میکشه انسان بتونه درست تبیین کنه که در اون جامعه چه جور حکومت نظامی برپا شد. با کوچکترین دلیل اقلش دره بود، یعنی شلاق، بدون رفتار منفی. یکی از عادات اون کسی که با زهرای مرزی در افتاد، یه مقدمه تقریبا طولانی باید عرض کنم تا یه درسی که امیرالمومنین صلوات الله علیه و زهرای مرزی صلوات الله علیها به ما دادن و درس پس بدن محضر اساتید. اونقدر بدون بیان قبلی عقاب کرده بودن جامعه رو، محققین نوشتن مردم تو خیابون راه می رفتن پشت سرشون رو نگاه می کردن سیلی شلاقی چیزی نخوره. خفقان دینی عجیبی جامعه رو فرا گرفته بود. نمونه هاش هم متعدده. زن و شوهر اگر تو خیابون راه می رفتن، اگر با هم صحبت می کردن شلاق می خوردن. کسی لباس تمیزی پوشیده بود روزی، صداش کردن لباس رو در تنش پاره کردن شلاقش زدن. یعنی کاری کردن مردم دیگه سوال نمی کردن چرا می زنی. باید جامعه رو اینطور پیش می بردن که بشه بعضی کارها رو کرد. اولا و قضیه زهرا سلام الله علیها فراموش بشه، کسی جرأت سوال نکنه. اونهایی رو که اونها به بهانه هایی تحملشون میکردن، مثل ابن عباس. ابن عباس رو به بهانه این که مقابل امیرالمومنین علمش کنن، علامش کردن، حبرالامش کردن، مقابل امیرالمومنین نگهش داشتن، او رو کردن مفسر امت که خیلی به امیرالمومنین نیاز نداشته باشن. حرفهایی هم که لازم دارن از قول ابن عباس بزنن. لذا قریبه به ده برابر مطالبی که از امیرالمومنین نقل از ابن عباس نقله. و حال اینکه ابن عباس 13 سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته و شاگرد کسی جز امیرالمومنین هم به صورت عمده نبوده، اونتا ابن عباس مطرحه. این ابن عباسو که غرض داشتن علمش کنن که حیدر کرار به چشم نیاد، در بخاری نوشته یک سال میخواستم یه سوال از خلیفه پرسم جرأت نمی‌کردم. تازه اینی که هواشو داشتن، چون داشت در واقع ناخواسته و نادانسته خدمت میکرد. یک سال میخواستم یه سوال بپرسم از یه آیه قرآن، جرأت نمیکردم، در بخاری آمده. وای به حال دیگران. داریم فراوانه، کسی اومد سوال از تفسیر قرآن پرسید. بار اول بی‌اعتنایی کردن، بار دوم زدنش و دیدن اصرار داره معنی رو بفهمه، تبعیدش کردن بصره. بعضی ها میگن از گرسنگی مرد اونجا، چون بایکوت شده بود، کسی نباید به او حرف میزد. باز در تاریخ هست، چون در محضر اهل علم، انشالله بعضی از رفقای خرد سالتر مثل بنده که خام هستم بخوان روش کار کنن، این جای کار فقهی داره. یه مسئله یه در فقه آقایون، مثل سرخسی در مبسوط و ابن قدامه در مغنی و دیگران هم اووردن، اونم اینه که آیا برای تشخیص مصلحتی که در دین نیومده خلیفه حق داره خلاف شرع انجام بده یا نه، حاکم شرع. چرا این مسئله مطرح شد؟ برای اینکه یه روزی خلیفه مواجه شد که یه فردی زیباروه به اسم نصر ابن حجاج صحابیه، گرچه آقایون سعی کردن اسمشو در کتب صحابه شناسی نیارن، ولی او سنش بالای 20 سال بوده زمان پیغمبر و مسلمان بوده، باباش هم حجاج صحابیه، ولی خیلی زایع بوده، خیلی بهش نپرداختن در کتب صحابه نگاری مثل حسابه. این بیچاره زیبارو بود، فقط زیبارو بود، چشم و چاری داشت، خط و خالی داشت، خدادادی، نه اینکه به خودش مثلا تغییری در خودش ایجاد کرده باشه. روزی خلیفه باش مواجه شد یا شنید مثلا یه کسی از زیبایی این تعریف کرده، صد ضربه شلاق زد، گفت من کاری کردم مثلا سر کوچه ای وایسادم جلوی ناموس مردم حرف زدم؟ نه. صد ضربه دوم، صد ضربه سوم، بعد کچلش کردن، خراش به صورتش کشیدن، صد ضربه، 400 ضربه شلاق زد و بعد تبعیدش کرد بصره. در کتب ادبیاتی اگر رجوع کنید اشعار نقض این در شکواییه داریم، یه ژانر ادبی شکواییه است دیگه، حبسیه مثلا خاقانی شنیدید، شکوایی هم یه ژانر ادبیه. در ژانر ادبی که عرب‌ها دارن شکواییه، از شکواییه این نصر ابن حجاج هست که نفرین میکنه، میگه منو فقط به جرم زیبایی که خدا داده دارید میزنید، 400 ضربه شلاق به چه جرمی؟ کسی هم توان این که بخواد مقابله کنه نداشت. اعتراض اگر میشد تو اون جامعه اعتراض محدود بود، مثلا پیرزنی میومد میگه فلان استاندار مثلا حق ما رو کم کرده، نامه بنویس زیاد کنه، اما راجب اون مسائل اصلی ابدا کسی جرأت نمیکرد سوال کنه، ابدا. تو این شرایط مستشرقین با فهم خودشون خیلی هم بیراه نگفتن که تا خلیفه سوم از دنیا رفت در جامعه اسلامی همه ظاهرن یه شکل بودن، ظاهرن، یعنی اون عدد خیلی قلیلی که در روایات ما مثلا 50 تا دونه، 30 تا دونه در کشی شیعه اعتقادی داریم، اونا هیچ، کسی جرأت نمی کرد ابراز مخالفت کنه، جرأت نمی کرد، اینقدر خشونت سنگین بود در اون جامعه. و این نه در منابع ما باشه، در منابع آقایون مفصل آمده، مفصل آمده که حالا فرصت نیست بخوام یک یک عرض کنم، خودش یه وقت موسعی لازم داره. تا وقتی خلیفه سوم از دنیا رفت اختلاف تو جامعه اسلامی هیچ دیده نمیشد به صورت کلی، به صورت واضح، یعنی کسی جرأت نمیکرد مخالفت کنه، جرأت کسی نمیکرد. تا میخواست مخالفتی کنه اگر لازم بود به تیر غیب گرفتار میشد. رئیس خزرج شوخی که نیست، برای افکار عمومی اون زمان خزرج به اون پرجمعیتی یه تیری زدن و گفتن جنی ها کشتنش، به تیر غیب گرفتار شد. حالا شما برو قاتل رو پیدا کن. ام سلمه اعتراض زکی کرد، 1 سال بیت المال رو قطع کردن. عبدالله ابن مسعودی که خیلی کمک کرد به اینها، تا 100 سال بعد از عبدالله ابن مسعود شاگردانش و شاگردان شاگردانش در کوفه اینها رقیب فقهای اهل البیت بودن. روایت داره گاهی براش فضائل امیرالمومنین میآوردن تو آب میشست، چون پوست رو پوست که بنویسن با جوهر میشستن دوباره مینوشتن. یه روز بهش گفتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اعتراض کرده به خلیفه سوم، چون در منا نماز شکسته رو تمام خونده، امیرالمومنین اعتراض کرده. البته امیرالمومنین اعتراض کرده، رو اعتراض نایستاد، چون عرض خواهم کرد که امیرالمومنین روی چند اعتراض خاص فقط پافشاری کرد، فضا نبود. خود حضرت فرمود که طفقت و ارتعی بینن اصول بید جزا، با دست شکسته کنار از این که بیاورم من بجنگم، او اصبر علا طخیتن عمیا، یا باید صبر کنم در ظلمت تاریک، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تو راسی نهبا. فضا نبود. خبر رسید به ابن مسعود که شنیدیم تو حرفی نزدی، علی ابن ابی طالب در برابر خلیفه اعتراض کرده، گفته تو 6 سال قبل، خلفای قبلی، رسول خدا در سفر نمازو شکسته میخوندن، در صحیح مسلم اومده این بحثایی نیست که بحثای شیعی باشه. چیز جدیدی وحی نازل شده نبود که زمان پیغمبر شکسته میخونیم میخوندیم. گفت عجل، عجل یعنی نعم بله، ولیکن ناکن خائفین، زمان پیغمبر میترسیدم که بخوام شکسته رو تمام بخونم. از کی میترسیدی؟ در نماز شکسته و تمام که توقیفیه من تو میتونی نظر بدی، ها اینو حالا رد کنی وقت نیست. به ابن مسعود گفتن تو چرا حرف نزدی؟ گفت الخلاف شرون، اختلاف افکنی نکنید. توجه میکنی؟ ابن مسعودی که از بزرگان دیگه، از متقدمین اسلام آورندگانه، روایت امیر فضائل امیرالمومنین میارن پاک میکنه، میگه ولش کنید، مطرح نکنید تو جامعه. خودش رو هم عرض امیرالمومنین مطرح میکنن تو جامعه، مصلحت اندیشی میکنه در برابر همچه بدعت واضحی که حتی بدعت نسبت به رفتار خود خلیفه سومه، در صحیح مسلم آمده، ما که داریم تاریخ هم داره، آقایون هم در مصادر درجه اولشون به سند صحیح دارن. گفت الخلاف شرون. همین آدم یه روز اعتراض کرد به خلیفه سوم در یه مسئله دیگه ای. شما حساب کنید مرجع تقلید در این سطح، یه مرجع تقلیدی در این سطح اعتراض کنه به حاکمیت. من نمیخوام تشبیه کنم، شما ذهنتون سراغ بیارید که یه عالم برجسته‌ای بیاد به یه حکومتی اعتراض کنه. حالا اگرم براش محدودیت قائل بشن که دیگه در حضور انظار او رو نمیزنند اونطوری که از حال بره و از دنیا بره، که مباشرتن خود خلیفه اونقدر او رو زد که بیهوش شد، از حال رفت و به همین مرض از دنیا رفت جلو چشم مردم. یه جمله اینجا عرض کنم برای اینکه بعضی در اصفهان اخیراً یه همایشی بود، من بحث اهمیت دفن مخفیانه زهرای مرضیه صلوات الله علیها رو عرض کردم. گفت آقا این آقایون میگن که عادی فلانی و فلانی هم شب دفن شدن، کی هم شب دفن شده؟ گفتم بله، بازخورد اونها، عکس العمل اونها برای از بین بردن این آبروریزی کاری کردن شاید بشه شبیه سازی کرد. من اول یه مثال امروزی برای شما بزنم، بعد کاری که ابن مسعود کرد و ببینید که چه اتفاقی افتاد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه از همه جهات، فرض کنید که حضرت آقا حفظه الله تشریف می بردن مشهد، بلا تشبیه میخوام ببینید زهرای مرضیه صلوات الله علیها چه بلایی سر اون حکومتی که در حال کتمان حق امیرالمومنین بود کرد. میرفتن مثلا برای تجهیز و نماز و دفن، میدیدن در مشهد مثلا تولیت دفن شده جایی که معلوم نیست. به نظر شما این بمب خبری تو دنیا تا چند سال سرتیتر بود؟ یه هواپیما در مالزی گم شد، چند ماه تو بوق بود. حالا بلا تشبیه از همه جهت، هم از جهت حاکمیت، هم از جهت میت. خلیفه سوم وقتی عبدالله ابن مسعود رو زد، وصیت کرد به عمار که منو یه وقت، تازه نگفت شبانه و مخفیانه، منو یه جوری دفن کن خلیفه نفهمه. من به این برادرمون عرض کردم این در منابع آقایون مفصل آمده. وقتی خبر مرگ عبدالله ابن مسعود رو به خلیفه دادن، گفت خب بریم برای نماز. گفتن نماز خواندن، دفنم کردن. قبرش تازه معلومه، تازه قبر معلومه، تازه عده صحابه حاضر شدن. گفت کی جرأت کرده من بودم هم چی کاری بکنه؟ به من بی‌حرمتی شده. گفتن عمار وصیت کرد. عمار بالای 80 سالش بود اون موقع. اونقدر عمار رو با لگد زد، عمار بیهوش شد، نقص عضو شد. یعنی اگر ابن مسعود مخفیانه دفن بشه، از نظر افکار عمومی سوال بزرگ، علامت سوال بزرگ ایجاد میشه، چه برسه به صدیقه طاهر بزعت الرسول. امیرالمومنین صلوات الله علیها تا زمان مرگ خلیفه سوم انقدر در قربت جگر آدم میسوزه میخواد بیان کنه. کل مشورت هایی که از امیرالمومنین کردن و جمع کنی 50 صفحه نیست. یعنی دو جلسه یه نفر سخنرانی کنه، ما بحثای آج آقا رو پیاده میکنیم، جلسه 20 صفحه میشه تقریبا. 25 سال از امیرالمومنین شما 50 صفحه مطلب پیدا نمیکنید. یه خاطره بگم، یکی از اساتید میفرمود من همیشه جگرم میسوزه برای اینکه یاد این میفتم، مرحوم علامه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، مشکلات مالی پیدا کرد، اهل مصرف وجوهات هم نبود، ناچار شد تشریف بردن اطراف تبریز، 12 سال کشاورزی کردن. خب اون بزرگ مردی که این همه فحل الفحول تربیت کرد، شاگردان ایشون امروز مراجع اصلن در علوم مختلف، اگه 12 سال بیشتر در حوزه بود چه میکرد؟ و یادم اون استاد بزرگوار گریه میکرد. موقعی که اون داشت گریه میکرد من جگرم سوخت برای امیرالمومنین که 25 سال کشاورزی کرد. هنوز اون چاهایی که امیرالمومنین اون سالا کنده مدینه یا استفاده میکنن، رو کانتینراشون آبار علی مینویسن. باغهایی که امیرالمومنین وقف کرده فراوانه. بعضی هاش ضرب المثله، بعضی هاش دوران بنی امیه، نامنگاری های گسترده شده بین بنی امیه و بنی هاشم برای خرید اون باغها فراوونه. همه اینا رو میخوام بگم برای یه نکتهی که این امیرالمومنین چگونه واکنش نشون داد. فراوونه. بله، نقل کردن حیدر کرار 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخوند و چاه میکند و 25 سال این خسارت رو کی میخواد جواب بده؟ ما بیادبی کردیم محضر امیرالمومنین علامه رحمت الله علیه که مثال زدیم که قابل قیاس نیست. امیرالمومنین تو این شرایط توان این که بخواد نیروهایی رو جمع کنه نداره، چون نیروی نداره، دست خالیه. یه عده‌ام هستن که اهل حساب کتابن، چقدر میارزه بیان تو تیم امیرالمومنین؟ نمیارزه، هزینه نکردن. اینی که در روایت ما اومده سرتون رو بتراشید بیاید نیومدن، چون علم میشدن تو اون جامعه، معلوم بود کیا طرفدار علیان. خب این هزینه بر بود، در این حد حاضر نشدن هزینه کنن. اگر کسی اهل دقت در مسائل دینی نباشه، اینجا باید بگه امیرالمومنین انگار دیپلماسیش ضعیف بود، حساب کتاب انگار نداشت، معاذ الله، کما که خودش هم اعتراض میکردن، انگار علوم سیاسی دقا خوب نی، معاویه انگار بهتره. چرا؟ چون اون موقعی که ابو سفیان اومد دست راست کرد بیعت کنه، هنوز به خانه شما حمله نکرده بودن. شما یه دستی به ابو سفیان میدادی به حکومت رسیدی دستشو قطع میکردی. چرا اینقدر تند روی؟ امیر سلام الله علیه حاضر 25 سال این خسارت رو به جان بخره. بالای سر مطهر زهرا مرضیه فرمود اما حزنی فسرمت، دیگه این جگر خنک نمیشه. اما لیلی فمسحت، شب علی دیگه روز نخواهد شد، این تیرگی دیگه به روشنایی تبدیل نخواهد شد. خب آقا ابو سفیان که اومد دست دراز کرد، ازت حمایت سیاسی کرد، میرفتی تو تیمش، بعد میومدی بیرون یه مصلحتکی میسته. نه، قرار نیست ابو سفیان تیکه اعتبار از علی ابن ابی طالب بگیره. نه، عیب نداره. تو این 12 سال اولیه کاری کردن اسم امیرالمومنین نیاد، حتی اسم امیرالمومنین، اسم پیغمبر، اسم زهرا مرضیه روی فرزندان گذاشته نش. یه مشورتی بیه وقتی به یکی از عزیزان دادیم، یه مقاله‌ای نوشت اسامی اصحاب و فرزندان اصحاب در آورده، تعداد فلان اسم چند تاست، تعداد فلان اسم چند تاست. بسیاری از اصحاب اسامیشون، تعدادشون، یعنی فرزندان صحابه اسم بچه‌ها میخوان بذارن، نوه های اینا، غالبا بیشتر از تعداد اسماء پیغمبر و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم. اسمشون هم نبرید. حتی فرصت گیر می آوردن توهین میکردن که رو منبر امام صادق میترسم بگم نسبت به زهرا مرضیه چه گفتن، رد میشم. در تفسیر عیاشی هست امثالش. تو این شرایط 12 سال که گذشت، یکی دو نفر، زبیری که هنوز مونده بود، زبیر رو بعدن با 57 میلیون درهم بخاری میگه زمان عثمان ساکتش کردن، وگرنه زبیر تا اواخر حکومت خلیفه دوم هم پاکار امیرالمومنین بود. و عمار، اینا این طرف اون طرف مینشستن میگفتن فلانی بمیره با علی بیعت میکنی. این فلته بوده، یعنی عمل شتاب زده بوده، تصمیم گیری نشده بوده، یه کار مصلحت سنجی بوده، اشتباه هم بوده. در شما میبینید کار به جای میرسه، جناب خلیفه نیاز میبینه حتما باید موضع گیری کنه نسبت به این مسئله. در بخاری هست، میاد رو منبر مردم رو جمع میکنه، میگه شنیدم یکی گفته لقد والله کانت بیعت ابی بکر فلتتن. من شنیدم یکی گفته که بیعت او فلته است، یعنی فجعه است، یعنی ناگهانیه، عمل ناگهانیه که منجر به پشیمانی میشه. بلا والله قد کانت کذالک. بله به خدا همینطوره، منتها بشنوم کسی میخواد این کارو بکنه جرمش اعدامه. توجه میکنی این موضع گیری بیچاره کرده آقایونو. ما یه وقتی متوجه نیستیم امثال من که مسائل رسانه‌ای چقدر مهمه. اول سعی میکنن اصل مسئله رو مطرح نکنن، ولی وقتی میبینن فشار رو افکار عمومی هست، اینها قابلیت توجیه کردن ندارن، مجبورن یه بخشی از حقیقت رو بگن که یه بخشی از حقیقت رو باهاش بتونن مدیریت کنن، کتمان کنن. در حالی که اگر حکومت خلیفه اول از نظر خلیفه دوم فلتست که آقایون میگن این شوراییه، اگر این جرمش اعدامه، خب شما یعنی فقط باید خلیفه وصیت کنه به بعدی کمان که خودش نسبت به شورا کرد. اگر این طوری باشه پس چرا پیغمبر وصیت نکرده؟ حالا نمیخوام وارد این بشم. واکنش نشون دادن برای اینکه مسئله را حل کنن. با این حال اسم امیرالمومنین تو جامعه مطرح بود. وقتی شورای 6 نفره تشکیل شد، در شورای 6 نفره فضا این نبود که اسم علی بن ابی طالب رو حذف کنن، لذا یه شورای طراحی کردن که 4-2 بود، یعنی عثمان بود و عبدالرحمن شوهر خواهرش بود و سعد بن ابی وقاص که چشم و گوش بسته دنبال عبدالرحمن همیشه بود و طلحه که با اینا بود 4-2، یه حق به تو هم دادن 5-2 بشه، یعنی یقینا از اون شورای 6 نفره امیرالمومنین بیرون نیاد. ولی خب جامعه میپرسید آخه شما بین این 6 نفر چطور خلیفه سوم انتخاب کردین اگر انتخاب نکردید؟ لذا چیکار کردن؟ میشناختن امیرالمومنین مواضعش حد زدنی بود. آقا امیرالمومنین از مواضعش عدول نمی کرد، مزبزب نبود. همونطور که معاویه بهش گفتن آبو ببندیم در صفین علی بیاد بگیره چی؟ گفت علی بگیرم آبو نمیبنده. یعنی دشمن حیدر کرار میتونه حدس بزنه رفتار حیدر کرار رو، چون دو دوزه بازی نمیکنه، یه بامش دو هوا نیست، مزبزب نیست. حیدر کرار از روی خطوط قرمزش وامیسته ولو بلغ ما بلغ. لذا میدونستن، گفتن خب یا علی تو این 6 نفر کسی با تو قابل قیاس نیست، شرایطو اگر احراز کنی حکومتو میدیم. قرآن که رو سر امیرالمومنین جا داره، خودش قرآن ناطقه و سنت پیغمبرم که مسلمه، سیره اون دو نفر. آقا یه تیکی به سیره دو نفر بزن، 13 سال جامعه رو حکومت میکنی، شما برگرد هر کاری میخوای بکن. کمان که خلیفه سوم هم گفت قبول میکنم، حتی به سیره اون دو نفرم عمل نکرد که بریز به پاشا ویژه بود، قبلی ها اینطوری نبودن. فرمود نه خیر، قبول نمیکنم. آقا یکم کوتاه بیا، 13 سال حکومت. خود حضرت در نهج البلاغه فرمود قد کان هذا الدین، ان هذا الدین قد کان اگه با یه صلواتی جلو تشریف بیارید خدا خیرتون بده، اون عقبی ها بتونن تشریف بیارن. فرمود ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. خب علی جان من 13 سال زودتر حکومت از دست اشرار بگیر. آقا فرمود نه خیر، اگر بنابراین باشه که پا رو خط قرمزم بذارم، اگر قرار بود پا رو خط قرمزم بگذارم فاطمه رو بکشتن نمیدادن. در دو جای نهج البلاغه هست که قریبه به این مضمون، من اگر از زهرام دفاع نکردم قریبه به این مضمونه، نس اینطوری نیست، برای این بود که بچه ها زیر دست و پا کشته می شدن. خب آقا کوتا می اومدی. به زبیر 57 میلیون درهم دادن ساکت بشه، امیرالمومنین اگر می خواد 570 میلیون درهم می دادن ساکت بشه. فهمون نه خیر، 13 سال می شینم تو خونه ولی نمیگم اون سیره دو نفر مطابق سیره نبویه. یعنی با این که حیدر کرار همه سپاهش سپاه غیر شیعن، اهل مراوده است، اهل مرافقه است، اهل تقریبه، ولی اجازه نمیده از اون تنش اصلی تنش زدایی بشه. اون مسئله هویت ماست، اون مسئله هویت ماست. حالا برسیم، من دیگه کلامم با یه مثال وارد روزه بشم. یه مثال فقط عرض کنم، بحث طولانیه. رسید دوران حکومتش، مردم علی نمیشناختن که. شواهد تاریخی نشون میده 23 هجری بعضی از اهل کوفه وقتی اومدن میشه امیرالمومنین اجازه گرفتن برن امیرالمومنین تو کوفه مردم بشناسونن، چون حدیث نقل نمیشد که، بایکوت خبری بود امیرالمومنین. بین اون کسانی که سابقه امیرالمومنین یادشون نبود کسی نمیشناخت امیرالمومنین رو. جندب ابن عبدالله از اومد گفت یا علی من اجازه میدی در کوفه برم، مصلحت هست برم در کوفه فضائل شما رو بیان کنم؟ حضرت همون میگینن زندانیتون میکنن. گفت اب نداره آقا، شما اذن بدین. رفت یمان شد ازناختنش زندان. میگفت کسی نمیشناسه امیرالمومنین رو در کوفه. کوفه کجاست؟ رزمندگان جهان اسلام، یعنی بین خواص و مدافعان و سرداران حیدر کرار مجهول بود. سپاه عمده شون غیر شیعه بودن، لذا در جمل 10,000 تا بیشتر نیومدن. بعد به مرور تفاوت رفتار امیرالمومنین با اونها رو دیدن، این 10,000 تا شدن 69,000 تا در صفین. حالا غرضم اینا رو مقدمه گفتم برای این جمله. ببینید امیرالمومنین از فرصت استفاده کرد، کجا نسبت به ماجرای زهرای مرزی یادآوری کرد. عظمت این مجالس که ما تذکر بدیم با محبت، بدون اینکه تنش درست کنیم، اصل حقیقت رو به دیگران برسونیم چقدر مهمه. همه شنیدیم در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف که آدم زاهدی بود، هم خودش هم برادرش ویژه بودن، مهندس نقشه برداری بود، در تاریخ اومده شغل شریفش تقسیم زمین بود و این یه کار عظیمی بود اون زمان. چرا؟ چون نه متراژ استانداردی بود، نه وسیله بود. توی بیابونی فرض کنید که سر و تهش دقیق معلوم نیست، شما بخوای خط صاف بکشی زمین رو 7 قسمت کنی، کار هر کسی نبود. حتی مخالفین مرامش مثل عبدالله ابن زبیر پول میدادن بیا زمین برای ما تقسیم کن. برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم عثمان ابن حنیف شخصا وضع مالیش خوب بود، نیاز نداشت. در یه مهمانی شرکت کرد که پولدارا بودن، نه رشوه گرفت نه حرام خورد. امیرالمومنین صلوات الله علیه نامه ای نوشت توبیخش کرد که فقرا ناامید میشن از عدالت تو، پولدارا طمع میکنن در تو. حالا ایناش به بحث ما رب نداره. بعد شروع کرد که من راضی باشم امیرالمومنین به هم بگن در حالی که جگرهای تشنه و گرسنه است. اینا رو شنیدید و دیدید. تو نباید به من اقتدا کنی، علاوه انکم و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به طمره و من طعمه به قرصک. دو تا پارچه که زیر پایین پوش و بالا پوشمه دیگه. در راوی میگه دیدم امیرالمومنین داره لباس مبارکشو تکون میده، گفتم بابا چرا علی این جزء مقدمات نماز جمعه است؟ گفت نه امیرالمومنین مستحب به نماز لباس نظیف بپوشن قبل نماز، همین یه دست لباسو داره حیدر کرار با اون همه چاه، با اون همه زمین که بعدها خیلی ها رفتن سر این زمین ها دعوا کردن از چنگ اهل بیت در بیارن، داره بدن لباس مبارکشو تکون میده زیر آفتاب خشک بشه میخواد نماز بخونه. فرمود امام شما حاکم جامعه کسیه که از این دنیا به تو که پارچه و دو تا قرص نون اکتفا کرده، لبن رو لبن، آجر رو آجر نگذاشتم، چیزی ندارم. اینجا رو دقت بفرمایید، یه صلوات بفرست. خب همونطور که دیدید الان امیرالمومنین تریبون دستشه، فرصت زیاد نداره. ثقفی در قارات میگه قاضی القضات ناصبی حکومتشو در کوفه خواست عزل کنه، نگذاشتن. گفتن دومی او رو جعل کرده، تو جابجاش میخوای بکنی. یعنی سربازا هم از اون طیفن، تمام سربازای صفین و جمل و نهروان از اون طیفن، شیعه ای نداره چندان، عدد 50 تا و 100 تا گفتن. اما برای اینکه حقیقت فراموش نشه ببینید چه فرمود. خب همه منتظر، همه منتظرن، چون نامه رو رسم بود به ابو رافع میگفت یه نامه رو مثلا به عثمان بن حنیف بده، یه نامه رو منتشر کنید. قرائنش فراوونه که نامه هایی که حکومتی نوشته میشد منتشر میشد تو جامعه. نامه 28 رو نگاه کنید صراحتن هست، منتشر میشد، یعنی مردم منتظر جواب امیرالمومنین. فرمود امام شما دو تا پارچه داره و یا دو تا قرص نون داره و آجر رو آجر نذاشتم، چیزی تو این دنیا ندارم. داره آقا، همه رو چیکار کرده؟ وقف کرده، شده صدقات. یهو ناگهان میبینی میفرماد بلا قد کانت فی ایدینا فدک. خب اگر ملاک دارایی های امیرالمومنین بود، یک جلد کتاب میشه دارایی های امیرالمومنین، باغ کجا، زمین کجا، 25 سال برترین شخص عالم وجود کشاورزی کرده، خیلی زمین داشت وقف کرده بود، خیلی زمین ها رو آباد کرده بود، وضع مالی شخصیش خوب بود، ولی اشاره به فدک میکنه. خب آقا این همه باغ دیگه هم هست. بلا قد کانت فی ایدینا فدک شحت علیها نفوس و قوم. یه عده خساست و بخل به خرج دادن. و سخط عنها نفوس و قوم آخرین، یه عده سخاوت به خرج دادن. اما برای اینکه به شما بگم این فضا خفقان، حضرت نمیتونه سریع حرف بزنه، فرمود نعم الحکم الله. یعنی مسئله تمام نشد. درسته که من الان امت اسلامو در نظر دارم، ولی مسئله فراموش نشد. نعم الحکمو، یه روزی دادخواهی خواهیم کرد، فعلا مصلحت نیست حرف بزنیم. باز جای دیگری او رو یاد حبیبه خودش انداختن، اونجا اونطور فرمود که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. اینجا اشاره کرد اونقدر خفقان در دوران ائمه شدیده که امام صادق وقتی برای سید الشهدا، میدونید خب سید الشهدا قاتلش حتی مباشرتاً حاکم زمان نیست، یعنی اون ملعون یزید دستور داده، مباشرت در قتل نداره، جرمش سر جاش ها، از نظر قبح منظورمه. در ماجرای صدیقه طاهره اون کسی که آقایون در حد پیغمبر بلکه بالاتر قبول دارن، میگن اگر پیغمبر مبعوث نمیشد او پیغمبر میشد، مباشر قتله. لذا بیان مسئله خیلی حساسه. شما مقایسه کنید، در روزه کافی هست تا امام صادق شاعر اومد، عبدی اومد، شاعر بزرگی تو مجلس، گفت پرده بزنید حضرت، دخترم ام فروه بیاد بنشینه روزه جدشو براش بخونید. تا صداش بلند شد فر وجودی به دم عکل مسکوب، ام فروه گریه کن، میخوام از باقیشم در تقدیره که از جدت بگم، چنان صیحه زد. بلا فاصله در روزه کافی است، بلا فاصله مامورای حکومت اومدن پشت در، صدا مال چیه؟ حضرت صادق تقیه فرمودن، فرمودن یکی از بچه‌ها اطفال خردسالا غش کرده، اهل خانه به غلیان اومدن. یعنی برای گریه بر سید الشهدا این طور خفقانه. وای به حال این که بخوان اسم زهرای مرضیه رو بیارن، اونم نسبت به اون که قاتلی که مباشرتاً دخالت داشته، خیلی جایگاهش حساسه. اما با این حال شما میبینی میان به امام صادق میگن ماجرای ازدواج ام کلثوم با سواله، با قاتل مادرش ازدواج کرده. خب حضرت میتونست یه جواب بده از اساس باطله، یه جوابم بدن که این اضطراری رخ داده، صحیح هم در کافی هست. حضرت جوابی دادن که هر دوتاشو شامل باشه، فرمودن ان ذالک فرج غصبنا، ناموس به غارت رفته است. یعنی اگر رخ داده اضطرار بوده، اگر رخ نداده رو این منبر میترسم بیان کنم که بنی امیه چه حرفایی راجع به این ازدواج و یه چیز توهین های راجع به این ازدواج به ناموس امیرالمومنین گفت. لذا فرمود این ناموس به غارت رفته است. یعنی اصل ماجرا بدونید اون اختلافی که اونا میخوان بگن ازدواج کردن مسئله ای نیست، مشکلی نیست، حل شد، نیست. پاسخ نمیده حضرت به مسئله. حضرت کاظم تو اون شرایطی که هارون در اوج اقتداره، شما میبینید صحیحه از امام کاظم رسیده ان فاطمه صدیقتون شهیده، و رفتار امام کاظم در مورد فدک رو شنیدید. مأمون به امام رضا میگه آقا میخوام چی عرض کنم، میخوام بگم اهل البیت در اوج خفقانها یک چیزو نمیذاشتن فراموش بشه، اینکه یه روزی امیرالمومنین و زهرای مرضیه برای هدایت امت، هدایت ماها، روی اصل حق مذاکره نکردن، ولو امیرالمومنین اونطور جگرش بسوزه. امام رضا صلوات الله علیه نامه نوشت به مأمون که از اساس اسلام اینه اینه اینه، والبراءة من الغاصبین لارثنا. آقا شما عزیز من فدات بشم، شما که هزار سکه میبخشی. موسی بن جعفر صلوات الله علیه اهل سنت خدا شاهده نوشتن کیسه 400 سکه‌ای میداد به اهل سنت، نه شیعه. یه تیک زمین چیه؟ یه تیک زمین رمز اون اختلافه که نباید اصلش فراموش بشه. نوبت به امام جواد رسید. به جای اینکه روزها نماز رو بره در مسجد پیغمبر بخونه، خانه زهره مسجد داخل مسجد، نماز زوال رو میرفت داخل خانه صدیقه طاهره میخون. یعنی اهمیت اینجا با اونجا، به خانه ای که مثل مسجد بود حداقل جسارت شد. امام هادی برای مردم قم که یه خود فاصله گرفتن، فرصت بیشتر فراهم شد، جامعه کبیره فرمودن در ابهام، ولی توش داری چی؟ والبراءه من الغاصبين لارثكم. با این که باید تعامل کرد، اصل مسئله نباید فراموش بشه. یه درس این جریان فاطمیه خیلی وقت گرفتم ببخشید، اینه که اونجایی که اساس اسلام هست، اساس کفر مقابل هست، اینجا آدم رو خطوط قرمزش باید وایسه، ولو این که صدیقه طاهره سیده نساء اهل الجنه رو هم فدا کنه، اصل حق از بین میره. اصل حق میخوام توسل کنه. یه روزه‌ای کاتب امام زمان خونده، خیلی جگرسوزه. من اونقدری که ببینم میشه بیان میکنه. مرحوم ابن قولوه که استاد شیخ مفیده میفرماد از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که کاتب امام زمان ثقه جلیل وکیل حضرته، خودم اینو شنیدم که اینطوری خوند. محمد ابن عبدالله جعفر همیری، پدرش عبدالله ابن جعفر همیری، شیخ القمیین و وجههم. آقا وقتی شیعه در کوفه تجمع کرد، دوره دوم بعد از کوفه، ببخشید در قم، دوره اول شیعیان در کوفه تجمع دارن، دوره چهار امام پایانی تجمع شیعیان عمده در کوفه است. کسی بشه شیخ القمیین در اون دوران؟ 290 اینا اومده کوفه سر زده. یعنی چی؟ یعنی شیخ القمیین در شهری که تجمع علمای شیعه است. توجه کردی؟ پس ابن قولوه میگه کاتب امام زمان که ثقه جلیل القدر از قول پدرش برام اینطور روزه خونده که جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خیلی صدمه خواهی خورد. فرمود قبول کردم، رضیت بالله، الحمدلله. یا رسول الله اونجا دندان مبارک تو میشکنن. فرمود راضیم، قبول دارم، تسلیم امر الهی. یا رسول الله در اون جنگ چه میشه؟ در اون جنگ چه میشه؟ یک یکو گفتن. بعد اینطوری گفت یا رسول الله، اما ابنتو که، اما دخترت یا رسول الله، فتظلم، به او ستم خواهد شد. تقریبا 1200 سال پیش این روزه رو خوندن شیعیان. به او ستم خواهد شد، حقش رو غصب خواهند کرد. یدخل علی حریمها بغیر اذن. اون خانه‌ای که پیغمبر سه بار اجازه می‌گرفت تا وارد بشه، بی اذن به اون هجوم می‌برن، به اون حریم وارد میشن. بعد گفته که و تضرب. یا رسول الله، یه نفر عمدن ضربه میزنه، نه اینکه در هجوم دستی اصابت کنه. عبارت باقی خودش نشون میده، میگه و تضرب و هی حامل. در این شرایط یه بانو رو حل هم بدن براش خطرناکه. در ازدحام جمعیت باشه براش خوب نیست، دود آتش براش مناسب نیست. تضرب و هی حامل و تطره ما فی بطنها. یا رسول الله، فرزندش از این لگد سنگین به شهادت میرسه. و هی تموت به هاذ الضرب، از همین لگد زهرای اطهر به شهادت میرسه، از همین لگد. من یه جمله دیگه عرض کنم بیام پایین. یکی از مظلومیت های امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه، هرچی بنده گشتم شخصیتی مثل صدیقه طاهره، مثل حسنین، مثل امیرالمومنین، اینا شخصیت‌های رسانه‌ای مهم بودن. خونه‌شون دور افتاده نبود، داخل مسجد بود. برای آدم‌های خردتر، کوچکتر، برای همون ابن مسعودی که عرض کردم گزارش‌های رسیده، برای عماری که عرض کردم کتک خورد گزارش رسیده، چه کسی عیادت رفت، چه کسی سراغشون رفت. از وقتی صدیقه طاهره به شهادت رسید هیچ گزارشی از حال حسنین ما نداریم. یعنی مردم مدینه حتی به این که سر بزنن به ریحانه های رسول خدا در چه وضعی هستن، دستی به سر اینها بکشن، هیچ. بلکه بخاری تصریح کرده شما داشتید وارد این بیت شریف می شدید، خب جلوی در ممکن افرادی بودن. از شما بپرسم فلان کسو دیدی اگر نشناسی میگی نه، بگم لباسش چه شکلی بود میگی نمیدونم. آدم کسی رو نشناسه توجه نمیکنه. سلام نکردن یکی از لوازم نشناختنه. این بخاری میگه فلان ما ماتت تا فاطمه از دنیا رفت استنکر وجوه الناس، مردم با علی مثل بیگانه ها رفتار میکرده، کسی او رو نمیشناخت. یه گزارش فقط بنده دیدم مال قرون متأخر، خیلی جانسوزه. نوشته گاهی امیرالمومنین وارد بقیع میشد، کنار خانه‌ای که متعلق به برادرش عقیل بود، یه جای مسقفی بود کنار این خانه در بقیع مینشست، بلند بلند گریه میکرد. بعضی اصحاب میگفتن بده برای شما، پهلوان جنگی، چرا اینطور گریه میکنی؟ اینطور فرموده فلما وضعتها علی المغتسل، اون لحظه ای که حبیبه خدا رو روی مغتسل قرار دادن، باید دست میکشیدن به بدن اطهرش، وجدت ضلعها مکسوره، دستم رسید به پهلوی شکستش، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.